أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم جلسه ششم از مجموعه جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. جلسه قبل به مناسبت بحث بسیار مهم طریقیت داشتن یا موضوعیت داشتن ولایت اهل بیت علیهم السلام و خضوع نسبت به اون بزرگواران، یک روایت خدمت بزرگواران عرض کرد. بنا شد روایت دیگری رو در ابتدای این جلسه خدمتتون بگم که من تصمیم گرفتم اون روایت رو دو تا کنم و دو روایت برای شما عرض بکنم. یکیش آنچه وعده داده بودم و دیگری هم که روایت مهم و انشاءالله خیلی مؤثر در رویکردهای اعتقادی و دینی مستمعان این سخن خواهد بود. البته ما بنامون بر این بوده و هست که از محوریت بحث جلسه خارج نشویم، اما ریشه سخن به اونجایی برگشت که برخی از بزرگواران با شنیدن فایل های صوتی که به عنوان تکلیف عرض شده بود که بشنویم تا با ادبیات مباحث توحیدی آشناتر بشویم و انشالله مطالب برامون روشنتر و آشکارتر باشه، با این مسئله مواجه شدند و تعابیری به کار بردند که نشون داد که ما از فرهنگ قرآن و روایات شیعه جعفری در آموزش هامون فاصله هایی داریم. یعنی اگر یک بزرگواری چه به خطا در لفظ چه واقعا منظورشون این باشه، مثلا این تعبیر رو به کار ببرند که خدا اصله، یا تعابیری که عرض کردیم مثلا فقط خدا. حالا نمیخوایم بگیم اگر یه فرد کم سواد کم دانشی از این تعابیر استفاده کرد، حتی اگه مدرک بالایی هم داشت، مثلا حتما یه قصدی داره. نه، در این زمینه ممکنه فردی جاهل باشه، ولی مایی که بناست عالمانه و عمیق و فقیهانه با تفقه نسبت به باورها و باورداشت‌های دینیمون کار بکنیم، از این تعابیر نباید استفاده کنیم. این تعابیر غلطه. به اینکه چه کسی در کجا با چه رتبه‌ای با چه مقامی با چه خلاصه مدرکی با چه جایگاه اجتماعی از این تعابیر استفاده کردم کاری نداریم. ما مبنامون قرآن و روایاته، ثقلینی عمل میکنیم. این قبیل ادبیات هایی که خدا رو اصل و دیگر موارد را فرع توصیف کند و یا تعابیری که دیگر چیزهایی که خدای متعال اونها رو بزرگ داشته، اسماء و صفات حق متعال در عالم تشریع و تکوین رو، اینها رو همه رو ابزار ببینه، این روی کرد با مبانی قرآنی و روایی نمیخونه. ما اینجا نمیخوایم این بحث رو مبسوط بگیم، ولی به نظر میرسه با بیان این سه تا روایت که یکیش رو جلسه قبل عرض کردیم، یه خورده مطلب روشن‌تر بشه. من دو روایت رو هم عرض بکنم، بعد تصمیم دارم که وارد در واقع ادامه نکته های اسماء و صفات بشود. ولی حالا اگر واقعا لازم بود باز می توانم این قسمت رو به خاطر اهمیتش توضیح بدم. روایت که الان خدمتتون عرض می کنم در کتاب شریف اصول کافی جلد 2 صفحه 400 کتاب الایمان و الکفر باب و شک حدیث 9. می دانید که کتاب شریف کافی یکی از معتبرترین کتب روایی نزد مذهب حقه شیعه اثناعشری است. شیعیان جعفر بن محمد الصادق صلوات الله و سلامه علیه عالمانشون در طول تاریخ نسبت به این کتاب ارزشمند بسیار اهتمام داشتند، از خواندنش، از مراجعه به اون، از داشتنش. و حقیقتا اگر کسی فکر میکند که برای هدیه دادن به یک عروس و داماد یا به یک عزیزی که تازه مادر شدند یا تازه پدر شدند و یا کسی که ورودی به رشته‌ای در دانشگاه و مقطعی داشته است بخواهد یک هدیه ارزشمند بدهد که اونها ندارند، حتما یکی از هدایای ارزشمند کتاب شریف اصول کافی است. بسیار کتاب ارزشمند است و چون در شکل‌های مختلف هم چاپ شده است به لحاظ قیمت هم جوری نیست که مثلا شما فکر کنید که یه چیز کمبهایی به جهت ریالی دارم میدم، ولی اگر شما اهتمام نکنید خیلی ها این کتاب رو نمیخرند، در خانهشون هم قرار نمیدهند. حالا اینکه اونها میخواهند بخوانند یا نمیخوان بخوانند، اینکه اونها میخوان چیکار بکنن خودشون میدونن. شما وقتی مشرف میشید کربلا، انشاءالله خدا قسمت همام بکنه، خب مهر تربت امام حسین علیه السلام رو اگر بتوانید از اونجا بیاورید خیلی سوغات ارزشمند و با برکتی است. حالا اگر به کسی هدیه دادید، گذاشت تو کمدش، به کسی هدیه دادید بهش بی توجهی کرد، رو مهرهای معمولی نماز خوند، خودش میدونه. شما در این که این هدیه ارزشمندیه تردید نکنید و در این که بچه هاشون خودشون انشاءالله استفاده بکنن تردید نکنید. بله بعضیا با ده‌ها پیگیری و تشویق هم ممکن استفاده نکنن دیگه. ما گاهی گام‌های اولیه رو باید خوب برداریم، حالا دیگه بقیه به میزان توفیقشون بهره میبرند. توفیق هم نداشتند و بهره نبردند و ترجیح دادن تفسیرهای پیروان سقیفه رو از فضاهای ماهواره‌ای دریافت بکنن، دیگه خودشون میدونن. روایت این است که یه بخشیش که نقل ماجراست رو من ترجمه اش رو میخوانم، ولی عباراتی که فرمایشات حق متعالی است و متن عربیش رو هم براتون میخوانم. در بنی اسرائیل خانواده‌ای بودند که اگر هر کدام از آنها 40 شب به درگاه خدا دعا میکرد و حاجتی را طلب مینمود هرگز دست خالی بر نمی گشت. تا آنکه یکی از ایشان برای خواسته خود 40 شب تهجد کرد و دعا نمود ولی حاجتش روا نشد. خدمت حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام رسید و نزد ایشان از حال خود گلایه کرد و از او درخواست دعا نمود. و حضرت عیسی سلام الله علیه گفت آقا این سنتی که در خانواده ما بوده در باره من محقق نشده، من از شما میخوام که دعا کنید تا این مشکل حل بشه. حضرت عیسی علیه السلام هم کسب طهارت کرد و به نماز ایستاد، آنگاه به درگاه خداوند دعا کرد. خدا در پاسخ پیامبرش چنین فرمود. خیلی نکات مهمی است. ممکنه مضمون این روایت رو بعضی از بزرگواران شنیده باشند، اما با این توجهی که الان داریم متن روایت رو عرض میکنیم کمتر بیان میشود. یا عیسی، ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتا من. ای عیسی، بنده من از غیر آن دری که می توان نزد من آمد آمده است. یعنی انقدر روایت روشنه که من فکر میکنم این دوتا روایتی که عرض میکنیم با روایتی که جلسه پیش عرض کردیم کنار هم بگذاریم، دیگه تردیدی در ذهن ما در برابر این سوال که آیا پذیرش ولایت، سروری و آقایی اهل بیت علیهم السلام امری است برای اینکه ما را به اخلاق خوب برساند، به نماز اول وقت برساند، به حجاب مناسب برساند، به زندگی بر سلوک توحیدی برساند، یعنی همه را وسیله توضیح بدهیم، یا اینکه نه اساساً دین خدا چیزی جز بندگی از طریق مورد رضای او که خضوع در برابر اولیاء اوست نیست. سه تردید آدم پیدا نمی‌کنه که جواب کدومه. توجه کنید، خدا را خوانده. تو روایت قبلی که عرض کردیم جلسه پیش گفتیم شیطان خدا را به خدایی قبول داره، به رب بودن قبول داره، به عبادت کردن پذیرفته است، ولی مطرود میشه. اینجا فرد 40 شب تهجد کرده و سنت خدا در این خانواده این گونه بوده که اینا اگر اینجوری عمل میکردن خدا حاجتشون روا میکرده. خانواده اهل معصیت هم نبودن، خانواده دور از آبادی هم نبودن، بنده خدا بودن، بندگی میکردن خدا. پیغامی که میرسه چیه؟ ان عبدی اتانی، بنده من هست، نزد من هم آمده، اما من غیر الباب الذی اوتا من، از غیر از اون دری که من اراده کرده ام که او از اون طریق به سراغ من بیاید من رو داره بندگی میکنه. انهو دعانی، او مرا میخواند. توجه کنید، مشرک نیست، کسی دیگری را نمیخواند. انهو دعانی و فی قلبهی شکن منک، اما در قلبش نسبت به توی عیسی که حجت من هستی بر او شک داره. نه که منکر باشد ولایت رو، ولایت امیرالمؤمنین رو منکر باشه بعد بره نماز تراویح بخونه، سجده کنه، نه نه نه، شک داره تو دلش نسبت به ولایت حضرت عیسی سلام الله علیه. فلو دعانی حتی ینقطع عنقه، اگر او مرا بخواند تا زمانی که و تا جایی که گردنش قطع بشه. و تنتثر انامله، انگشتانش بیفته، گردنش قطع بشه، شکسته بشه، انگشتانش هم بیفته، اینقدر دست به دعا برداشته باشه. مستجبت له، من جواب او رو نخواهم داد. پذیرش امامت و آقایی و سروری و ولایت اللهی و سرپرستی عیسی نبی الله طریقیت دارد یا موضوعیت برای کسی که در اون زمان است؟ برای کسی که در زمان ما هست پذیرش ولایت امیرالمؤمنین تا وجود مقدس صاحب الزمان به عنوان اولیاء تعیین شده از حق متعال موضوعیت دارد یا طریقیت دارد. این ذوات مقدسه که مقامشون برتر است از همه پیامبران، امامت راجب حضرت عیسی را البته به معنای پیشوایی منظورم بود. ادامه روایت: فالتفت الیه عیسی فقال تدعو ربک و انت فی شک من نبیه، تو خدای خودت را میخوانی در حالی که درباره پیغمبر او شک داری. فقال یا روح الله و کلمته قد کان والله ما قلت، قسم به خدا همین بود که فرمودی، من شک داشتم. فدع الله لی ان یذهب بهی عنی، پس تو از خدا بخواه که شک مرا از بین ببرد. فدعا له عیسی فتاب الله علیه و قبل منه و صار فی حد اهل بیته، حضرت عیسی برایش دعا کرد، خدا او رو بخشید، او هم در رتبه دیگر اعضای خانوادش قرار گرفت، یعنی شد مثل دیگران که اگر 40 شب خدا را بخواند حاجت به او عنایت شود و پاسخش داده شود. توجه کنید اینجا بحث شکه. یه اتفاقی امروز قبل از ظهر افتاد خیلی دلم رو سوزاند. این اتفاقات البته متاسفانه خیلی در حالا شاید در جامعه‌ای که ما باش برخورد میکنیم انشالله شما چنین برخوردی نداشته باشید، ناچارم این تعبیر رو به کار ببرم، یک بدبختی که موی سرش تمام سپید شده بود و حالا صورتش رو که تراشیده بود، ولی اگر نتراشیده بود خب محاسنش هم سپید بود قاعدتا، من مواجه شدم، معطلی داشتم در جهت یک کار اداری، این فرد با کسی گفتگو میکرد، مضمون تعابیرش این بود، میگفتش که آقا بود و داشت با یه خانومی صحبت میکرد، میگفت قدیم میگفتند افراد وقتی به سن بالا میرسند اهل محراب و مسجد و عبادت میشوند، ولی ما که سن و سالی ازمون گذشت فهمیدیم همه چیز کشکه و همش بی خود بوده. حالا بعضی قسمتاش که به گوش من میخورد اینجوری بود، یه جایش هم یواش صحبت میکرد، احتمالا مثلا جسارتی میکرد احتمالا، میگفت بله ما جوان بودیم، فلان هیئت بودیم، فلان تکیه بودیم، اصلا مثلا فلان حساب بانکیمون ما به خاطر اون هیئت اینجوری کردیم، الان که و طرف مقابلش رو تشویق، اون کسی که داشت کارش رو انجام میداد، که بله شما هم برید بخونی خورده آگاه بشین، میفهمی که همش بی خوده. این بدبخته خدا شاهد باش ما به جهت شماتت او نمیگوییم، به تو پناه بریم از عاقبت خودمون، اما بر اساس مفاهیم دینی و اعتقادی کسی که سالهایی در خانه اهل بیت بوده به انس با قرآن، به انس با روایات مشغول بوده، حالا اون دوران خودش رو دوران جهلش میداند، الان بی قیدی ها و بی بندوباری ها و هرزگی هاش رو به عنوان عاقل شدن و فهم تعریف میکنه. آدم بدبخته و چقدر باید انسان، من حقیقتا مواجه با این شرایط که گاهی میشوم واقعا میسوزم، واقعا میسوزم. هر چی فکر کردم که خدایا من الان چجوری اصلا از کجا با این باب سخن رو به گوش آیم، به چی بگم، هیچ به ذهنم نرسید که الان من اصلا چجوری میتونم عمل بکنم. حالا توی یه محیطی که افراد مختلف میان میرن، اصلا من چجوری با این احوال پرسی کنم، چجوری بهش بگم انقدر صداتون بلند بود که این فرمایشات چا به گوش من رسید. یکی از عللی که فرمودند بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه همین است، مبادرت کنید به تعلیم بچه هاتون، بزرگ کردن بچه هاتون با روایت اهل بیت علیهم السلام. فرمودند کسانی که در عصر غیبت مأنوس با روایات اهل بیتن، در زمان ظهور برخی از امتحانات، خود عصر ظهور و قیام حضرت امتحانات مختلفی داره، لااقل از بخشی از این امتحانات اینا سربلند بیرون میاد، چون مأنوس با روایات اهل بیت بودن در عصر غیبت. روایت دیگر رو نگاه کنید در کتاب شریف بصائر الدرجات باب 13 حدیث 8، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول. خواهش کنم این روایت رو بنویسید، خصوصا قسمت فرمایش حضرت رو در پایان این روایت، اگر می توانید حفظ کنید، اگر می توانید این مفهوم رو برای بچه هاتون، برای دوستانتون، برای عزیزانتون بیان کنید. پیغمبر دارد دین رو تعریف میکنه. در جمعی چندین سال قبل، شاید بیش از 10-12 سال پیش، در جمعی از فرهیختگان یک مجتمع فرهنگی، مربیان یک مجتمع فرهنگی و مدیران یک مجتمع فرهنگی، ما یک بحثی داشتیم. در یک نقطه ای از بحث من به عنوان یک تکلیف از بزرگواران خواستم دین را تعریف کنند در دو خط، جلسه بعد بیاورند. اینجور که خاطرم هست، ممکنه حالا یه دونش استثناء باشه، ولی الان اون چیزی که خاطرم هست اینه که حتی یک تعریف این فرهیختگان اون جمع که ما مدتها شبهای جمعه با این جمع یه برنامه اعتقادی داشتیم، اونی که یادمه اینه که حتی یک تعریفشون از دین مطابق تعریف دین بر مبنای ثقلین نبود. یعنی اگر این برگه ها رو نمی دانستی که از کدام جمع گرفتید، می شد گفت که اینها رو در یک منطقه سنی نشین، یک منطقه خدای نکرده نعوذ بالله وهابی نشین پخش کردی، جواب گرفتی داری می خوانی. چرا؟ شما الان این روایت رو توجه کنید، به جان بشنوید. ممنون خدای متعالم که توفیق داده تا اینجا نفس داده برای اینکه این روایت رو بخوانیم، و خدا رو شاهد میگیرم که این روایت رو برای شما خواندم در چنین روزی، و این گونه حجت بر بنده و شما و همه کسانی که از ما میشنوند راجع به دین تمام میشوند. روایت فوق‌العاده، فوق‌العاده عجیب، و شما این روایت رو بسنجید با تعاریف مختلفی که از دین در کتاب‌های مختلف، در مدارس مختلف، در مجتمع‌های مختلف، در کشورهای مختلف ارائه می‌شود. توسط گویندگان متعدد در هر زبانی از هر نهله‌ای. ببینید دین در بیان پیغمبر یعنی چی؟ سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول دعا رسول الله صلی الله علیه و آله به طهور. وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم آبی خواستن برای وضو گرفتن. ناقل وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه. فلما فرغ اخذ بيد علی علیه السلام فالزمها يده. وقتی وضو گرفتن دست امیرالمومنین گرفتن در دست خودشون نگه داشتند. ثم قال سپس فرمودند انما انت منذر. آیه مبارکه سوره رعد 7 انما انت منذر فرمودند همانا تو انذار کننده ای. ثم ضم یده الی صدره سپس دست امیرالمومنین رو گرفتند به سینه خود چسباندند و فرمودند ولکل قوم هاد و قال ولکل قوم هاد. برای هر قومی هدایتگری است. یعنی چی؟ یعنی آیه خطاب به پیغمبر است. انما انت منذر وجود نازنین خاتم الانبیاس و لکل قوم نهاد وجود مقدس امیر المؤمنین و فرزندان معصومشون تا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که روایت در این زمینه داریم. خب ثم قال یا علی. این محل عرضیست که گفتم حتما بنویسید و به خاطر بسپرید و حفظ کنید. یا علی انت اصل الدین. انت اصل الدین و منار الایمان. اصل دین توی. منارهای ایمان، نشانه های ایمان در یک فرد، در یک شهر، در یک منطقه اعتقاد به توست و منار الایمان و غایت الهدى نهایت هدایت و غایت هدایت و هدف هدایت توی و قائد الغر المحجلین. اگر در عالم روسپیدانی هستند پیشوای اونها تو هستی. اشهد لک بذلک و من پیغمبر به این جایگاه تو شهادت میدهم و گواهی میدهم.
سلام علیکم. ببخشید از منطقه
توی نهایت و هدایتش یه بار ترجمه شو یا متن عربی رو؟
نه ترجمه.
تو اصل دین هستی، مناره ایمان، نهایت هدایت، غایت هدایت و پیشوای روسپیدان و من برای تو بر این مسئله گواهی میدم. یه سوال. ما گفتیم کسی میخواهد ببیند که ادبیات شیعی چیست. شیعه معتقد به ثقلین است. ما آتاکم الرسول فخذوه. یا آیه قرآن هست یا نیست؟ ما آتاکم الرسول فخذوه. آیه مبارکه 7 از سوره 8. قرآن میگوید هر دین و هر مذهبی به کتابش استناد میکنه. ما به قرآن استناد میکنیم. قرآن به ما میگوید آنچه پیغمبر به شما میدهد بگیرید. قرآن به ما میگوید درست است که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولی شؤونهایی که کتاب مبین را بین الدفتین و این کلام خدا ترجمه می کنند، اولا در ترجمهش اشتباه می کنند، ثانیا فرض کنیم که ترجمه را درست میگن، لا رتب ولا یابس در همین کتاب است، بین الدفتین است. خب ما میبینیم خیلی هم مطالب در ظاهر قرآن نیست، پس باید در باطنش باشد. باطنش را چه کسی برای شما بیان میکند؟ معلم قرآن، مبین قرآن، مفسر قرآن، مدرس قرآن. قرآن کتاب خودآموز نیست. و اگر کتاب مبین به معنای فقط این بین الدفتین نباشد، یعنی ثقلین، چون هر کسی بگوید لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میگیم ببخشید کجای این قرآن نوشته است نماز صبح 2 رکعته؟ یه جاش به من نشون بده. نماز ظهر 4 رکعته کجاش نوشته؟ نماز عصر 4 رکعته کجاش نوشته؟ همه مسلمان ها مگه نمیگن؟ مگه نمیگید حسبنا کتاب الله؟ از کجای این قرآن اینو در آوردی؟ هر جا گفتی که ما نیاز به پیغمبر داریم، میگیم احسنت، ما آتاکم الرسول فخذوه. چرا هرچی پیغمبر میگه نمیشنوید؟ پیغمبر میگوید انت اصل الدین و منار الایمان و غایت الهدا و قائد الغر المحجلین. چه نمیگیری از پیغمبر این رو؟ میدانید روایات مربوط به ولایت امیرالمومنین علیه السلام مصداق اولیش وجود مقدس امیرالمومنین است، مصداق نهاییش وجود مقدس امام زمان. یعنی این آیات در زمان همه اهل بیت راجب اهل بیت علیهم السلام است. آیاتی که خواست وجود مقدس امیرالمؤمنین نباشد، مربوط به ولایت و امامت امیرالمؤمنین باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در زمان امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه این روایت پیغمبر رو بخواهی بر اساس دستور قرآن ما آتاکم الرسول فخذوه بگیری، یعنی امام علی ابن موسی رضا اصل دین، نشانه ایمان و نهایت هدایت است. در زمان امام زمان سلام الله علیه که مفتخریم در عصر اون عزیز زندگی میکنیم و زیر سایه اون عزیز هستیم، یعنی امروز هر کس امام زمانی تر و بیشتر علاقه منده به امام زمان و دل سپرده تر به امام زمان باشد، او به حقیقت دین نزدیک تر است، به غایت هدایت نزدیک تر است. حالا سوال، آیا با این ادبیات پیغمبر، امیرالمؤمنین، امام مجتبی، سید الشهدا، امام رضا، صاحب الزمان میشن راهی برای رسیدن به حقیقت یا میشن خود حقیقت؟ اصلا دینداری یعنی خضوع در برابر علی. آیه مبارکه قرآن سوره معارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. شأن نزول آیه کی و کجا بوده بفرمایید؟
سلام
علیکم. سلام.
پیامبر حضرت علی علیه السلام رو به جانشینی خودش معرفی میکنم، اون موقع شخصی میاد، فکر میکنم خارسه ابن فحری اسمش بوده، پیامبر میگه که آیا این رو از طرف خود انتخاب کردی یا از طرف خداوند حضرت علی رو انتخاب کردی؟ خودت انتخاب کردی که ما اون رو قبول نداریم. من خلاصه یه روایت رو دارم میگم، اگر از طرف خداوند شما مأمور شدی که این رو به ما ابلاغ کنی، من الان از خداوند میخوام که یک سنگ از آسمون نازل کنه بر سر من فرود بیاد که من اینو قبول ندارم. این رو درخواست میکنه از خدا و سهل سائل و همون موقع هم سنگ از آسمان میاد بر فرق سرش وارد میشه و به درک واصل میشه این شهر.
که این فرد، خیلی ممنون، که این فرد در مقدمه سخنش به پیغمبر میگوید القدیر مراجعه بفرمایید، این مطلب ذکر شده به مستندات پیروان ثقیفه، میگه یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتی نماز بخوان خندیم، گفتی حج به جا بیاور به جا آوردیم، گفتی جهاد کن جهاد کردیم، گفتی زکات بده زکات پرداخت کردیم. یعنی به عبارتی تمام شاخصه های دینداری که ما در جدول هامون میکشیم رو تیک زدیم، همه را قبول کردیم. قرآن میگوید کسی که همه اینها را پذیرفت در موضوع ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خدشه وارد کرد، تأمل کرد و انکار کرد، للکافرین لیس له دافع، خدا میگه اینها کافرانند. آیا ولایت امیرالمؤمنین، ولایت بی بی زهرا سلام الله علیها، ولایت حضرات معصومین از فرزندان این دو بزرگوار آیا طریقیت دارد؟ یعنی قرار بود ما از روی یک پلی رد بشیم برسیم به یه جایی، به یه ساختمانی، به یه کوهی، به یه تپه‌ای؟ این بود که من عرض کردم اگر درسته در مثال میخواییم طریقیت و موضوعیت رو بفهمیم، در طریقیت مثال پل رو زدیم، ولی اگر همین مثال رو بیاریم در موضوعیت جسارت به اهل بیت علیهم السلام. اصلا دین یعنی امیر المؤمنین، دین یعنی امیر المؤمنین. توجه کنید مصداق، مصداق 14 معصوم بزرگوار است، دین یعنی این. خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. روایتی که نوبت قبل خواندیم رو توجه کنید، شیطان به خدا چه میگه؟ میگه من چنان عبادتی تو رو میکنم که پیغمبران تو هم اون عبادت رو نکنن. ان علیک لعنتی، لعنت من خدا بر توست. پس من گرچه ممکن است بزرگوارانی در اینجا سوالاتی در حاشیه این بحث داشته باشند، خواهش میکنم الان وارد عرصه اون سوالات نشوین. من یک مقداری از مباحث نکته های مرتبط با بحث توحید رو عرض میکنم، باز جلوتر میریم، اگر جایی به فراخور موضوع و سخن لازم شد باز به این مطلب برمی. خب برویم سراغ نکته های توحیدی. بله، به همراه با سوال از بزرگواران که در واقع جلسمون روشن باشه که کلاس هست، نه بالاخره فایل صوتی که مثلا داریم میشنویم ضمناً کارامونم انجام میدیم. خب از بزرگوارانی بپرسم که هنوز تلخیصشون رو تحویل نداده اند. سرکار خانم پریسا محبی و سرکار خانم ریحانه پیمانی کدامشون حاضرن در جلسه؟ البته هر دو که انشالله حاضرن، میکروفونشون روشن بفرمایند، بفرمایند در نکات توحیدیمون ما چند نکته بیان کردیم، آخرین نکتمون چی بود و یه مقدار توضیح بدن.
سلام استاد.
سلام علیکم خانم. خانم محبی، خانم محبی چند تا نکته گفتیم در بحث توحید؟
شما 4 تا نکته رو بیان کردین. نکته اول این بود که گاهی نام آیات به اعتبار کلمه ای هستش که توی آیه اومده و لزوما نامگذاریش ممکنه به وسیله معصوم انجام نشده باشه.
ببخشید اجازه بدین شما دارید نکته های ذیل آیه شریفه ملک رو میفرمایید، ما اون رو تحت عنوان نکات سلوکی بیان کردیم که نکته اول سلوکی توجه به اون آیه بود که انشاءالله نکاتی رو برش خواهیم افزود. نکته های در ذیل بحث توحیدمون کجاست؟ ببینید ما چند بخش داره جلسمون، یه بخش نکته های مهدوی داره، یک بخش سلوک ثقلینی داره که گفتیم عنوانشو گذاشیم نکته های سلوکی، یک بخش هم نکته های توحیدی داره ذیل بحث اسماء و صفات. الان اون نکته های توحیدی ذیل بحث اسماء و صفات رو از شما طلب میکنم.
من چون دو جلسه هست توی کلاس شرکت میکنم شاید تسلط پس نداشته باشم.
اشکالی نداره، ولی الان با این تذکری که دادم متوجه شدید که پس الان یه تقسیم بندی تو ذهنتون و جزوتون داشته باشین. بله، خیلی متشکرم از اینکه مشارکت کردید. حالا بقیه هم ممکنه جایی رو اشتباه داشته باشن، علت پرسش هم همینه دیگه، میخوایم پیدا کنیم نقطه های مشترک رو و در تفاهم بیشتری باشیم. بسیار سرکار خانم پیمانی بودن، گفتم میتونن همراهی بفرمایند.
سلام
استاد. سلام علیکم خانم پیمانی. بچه تون خوابن؟ خب خواهش من، ما از اونا اجازه میگیریم وسط غذا خوردنشون شما به ما یه جواب بدین دوباره ادامه کارتون. بله،
من تسلیت عرض میکنم و اینکه انشالله که عجبتون با حضرت زهرا.
سلام الله.
من خیلی الان استفاده میکنم از کلاس.
خدا خیرتون بده. شما جزوه ای دارید که الان نکته هایی نوشته باشید در بحث توحید؟
خودکار دستم
بگیرم. آه خیلی خوب، اشکالی نداره، ولی دفعه بعد ایشالا یه خود زودتر بهشون نهار بدید که با جلسه شما تلاقی پیدا نکنه. حالا از این که میکروفونتون رو روشن کردین خیلی ممنون که پاسخ دادین. خیلی ممنون. سرکار خانم صالحی، خواهش میکنم، سرکار خانم صالحی و سرکار خانم جعفری، خانم مزینانی هم همینطور، هر کدام میکروفون روشن بفرمایند سوالی که من پرسیدم رو پاسخ بده.
سلام
علیکم. سلام. خانم صالحی بفرمایید آخرین نکته توحیدیمون شماره چند بود و چی بود، چی گفتیم؟
من یه جلسه رو که جلسه سوم باشه پیاده نکردم تو جزوم.
خب
بعد این نکته ای که در جلسه دوم گفته شده بود 5 نکته بود اگه اشتباه نکنم، بعدش
خب پس شاید جزوتون ناقص باشه.
بله فکر میکنم بعد دیگه جلسات سوره یعنی جلسه سوم که مربوط به سوره ملک بود رو نوشتم نکاتی که خواهد
باش. بسیار.
من یه جلسه ناقص
عذرخواهی می‌کنم. خواهش می‌کنم.
سلام استاد.
سلام.
عرب هستم.
در خدمتتون.
من جزوه‌ام نوشته بودم 7 نکته بوده.
خب.
که در مورد به اصطلاح حالا از نکته 7 میشه حالا مثلا اگه
نه دیگه ما نکته آخر رو می‌خوایم. نکته آخر اگر نکته 7 شما توضیح بدید.
خب. یه معرفت بسیط، یه معرفت که سطح پایین یعنی قابل استقا هستش، یعنی اون معرفتی که از اول داده میشه بسیط هست به همه خداوند میده، بعد ولی این قابل استقا هستش معرفت بسیط که همون معرفت اولیه هستش و این معرفت هرچی که ما مثلا اضافه کنیم به سطح علوممون اون به معرفت ترکیبی تبدیل میشه.
یعنی چی اضافه کنیم به سطح علوم ما؟
یعنی که معرفت مثلا اگه یه چیزهایی آدم بیابه، یعنی اون چیزهایی رو که پیامبر دستور داده، خداوند دستور داده به پیامبرش و پیامبر اون راه رو ما ازشون گرفتیم و بخواییم به اون علممون و اون رفتارمون اضافه بکنیم، به معرفت ترکیبی نائل میشیم.
حتما
هی اضافه میشه،
حتما اضافه میشه
اگر که از راه درستش باشه.
اگر از راه درست هم باشه حتما معرفت اضافه میشه.
اگر عمل بشه به اون معرفت،
اگه عمل بشه حتما اضافه میشه.
یعنی هر کسی نمیتونه به معرفت، اینو میدونن که هر کسی نمیتونه به معرفت ترکیبی نائل بشه.
خب من دو تا معنا برای معرفت ترکیبی گفتم، یادتونه؟ اب نداره، یادتون نیست بگین یادم نیست.
شدم به معرفت
نه نه دو تاست. ببینید دو تا تعریف برای معرفت ترکیبی بیان شده. خب اینو بدونید، بعد من با شما به این علت سوال و جواب میکنم که هم مطلب بر شما روشن‌تر بشه، هم اون نقطه مهمش در بین این سوال و جواب بر شما آشکارتر بشه. ببینید معرفت ترکیبی رو بعضیا به افزایش معرفت بسیط معنا میکنند. الان این تیکر رو اول عرض کنم. ببینید پس یه عده‌ای میگن معرفت بسیط چیزی غیر از معرفت ترکیبی نیست. معرفت ترکیبی مرتبه بالاتر و کمالیافته تری از معرفت بسیط. خب یک معنای دیگر از معرفت ترکیبی شناخت نسبت به معرفت بسیط است، یعنی یه نوع شناخت نسبت به شناخت، یه نوع شناخت نسبت به اصل معرفت. این شد دو تا تعریف از معرفت ترکیبی. خب جمله‌ای که ابتدا جمله من میخوام جملاتتون رو اصلاح کنم، نمیخوام از شما ایراد بگیرم، میخوام اصلاح کنم. جمله ای که فرمودید که ما با افزایش علم یا یه چیزهایی که مثلا هست معرفتمون رو اضافه میکنیم، این یه ایرادی داره و اون ایراد از راه و روش پیامبر.
آها.
آها. حالا پس من این تیکه رو اگر کس دیگری این گونه گمان میکند و ادبیات رو متوجه نشد نقطه ظریفش رو، من متذکر بشم بعد بیام سراغ جملات بعد. یعنی اگر کسی بگه آقا من با افزودن علم یا دانش معرفتم اضافه میشود، ما میگیم کدام علم و کدام دانش؟ میگه خب من مثلا در چه میدونم رشته روانشناسی مطالعه میکنم. میگیم خب
من
جمله هم تموم شه. ما میگیم خب این که لزومن به معرفت کمکی نمیکنه، لزومن در بعضی موارد ممکنه کمک کنه، لزومن کمکی نمیکنه. شما میفرمایید در راستای بندگی خدا از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین مطلب بگیرند و در مسیر بندگی باشد. سوال من این بود که حالا اگه در مسیر بندگی باشد معرفتش اضافه می شود؟ شما فهمیدید اگر عمل بکنه. من گفتم خب حالا اگر عملم بکنه به آنچه که آموخت و بهش دادند عملم کرد، آیا لزوما معرفتش اضافه می شود؟ رسیدیم به این نقطه. خب یه بزرگواری گفتن من بگم.
شما دو تا مذکر رو نام بردین که پیامبرا هستن و دیگه بلایا و گرفتاریا هستن که بر این معرفت ما اضافه میکنن.
مذکر نه مذکر. خب نه من نگفتم اونا اضافه میکنند.
خب نه در واقع ما اون مسائلی گرفتاری ها که
خب
متوجه به یه نیروی که همون در واقع اون فطرتی که
متذکر به فطرتمون میشن. خب
بله بله.
این متذکر شدن درسته. حالا سوالی که من داشتم این بود، از خانم پرسیدم، از خانم عرب پرسیدم، شما سرکار خانم
رحمانی
هستم، سرکار خانم رحمانی. من از خانم عرب اینو پرسیدم، گفتم حالا اگر من در مسیر بندگی و تبعیت از پیامبر اکرم و اهل بیت معصومشون قرار گرفتم، آیا لزوماً معرفت من اضافه می شود؟ خب دیگه در مسیر، آره در اون مسیر قرار گرفتم، در مسیر تبعیت از پیغمبر و اهل بیت قرار گرفتم، حالا معرفت من افزوده می شود؟ خب خانم رحمانی فهمیدن اضافه می شود. بزرگوار بعدی که می خواهم بفهمن فامیلیشون رو بگم بعد جوابشون رو بده. سرکار خانم مصطفی سلام علیکم. اضافه می شود خانم مصطفی؟
والا طبق فرمایش که خودتون فرمودین گفتین که فعل اختیاری ما و بندگی کردنمون و تبعیتمون از خداوند اهل بیت شرط لازم و کافی برای حصول معرفت نیست، ولی سنت خدا بر این تعلق گرفته که از این طریق معرفت را به ما اعطا بود.
پس خیلی ممنونم، این متنی که من عرض کرده بودم رو خواندن دیگه. بله توضیح هم میخواییم بدین بفهمون.
حالا طوری که فهمونیم گفتیم که این که شرط لازم و کافی نیست ولی سنت خدا بر این تعلق گرفته، این است که ما اگر یعنی وظیفه ما اینه که بندگی بکنیم و تبعیت داشته باشیم، اما این که خدا به ما معرفت رو اضافه بکنه یا نکنه باز لطف خدا بستگی داره و ما نمیتونیم در واقع طلبکار از خدا باشیم.
آفرین. دست خدا در برابر وعده ها و وعیده هایش بسته نیست، اما خدا بر اساس لطفش به وعده هایش عمل می کند و سنتش این است که عمل کند، و اگر خدا به وعیدهایش عمل نکند باز هم لطف کرده. فرق وعده با وعید در چیه؟
وعده در جهت مثبت هست.
آفرین.
در بشارت، ولی وعید در جهت منفی یعنی انذار.
وعیدها یعنی وعده هایی که برای مؤاخذه و عقاب داده شده. وعده ها اونهایی است که وعده داده شده برای پاداش. خدا ملزم است پاداش بدهد؟ نه. خدا لازم است در برابر بندگی من حتما به من معرفت عنایت بکنه؟ نه. ولی سنتشو این قرار داده از روی لطفش. خدا اگر بخواهد به کسی معرفت افزونتری عنایت کند، راهش بندگی او در تبعیت از پیغمبر و حضرات معصومین است. راهش اینه. حالا اگر تو در این راه قرار گرفتی خدا باید بهت بده؟ نه، دست خدا باز است. پس در نکته 7 ما گفتیم راه تبدیل معرفت بسیط به ترکیبی، یعنی یافتن مراتب بالاتر معرفت، بندگی خدا، درخواست از خدا، کوچکی در برابر خدا و اولیاء خداست. اما بر خدا الزام نیست. خدا بخواهد عنایت افزون تر میکنه، نخواهد نمیکنه. ما دعا میکنیم، این دعا را حتما بزرگواران حفظ بکنند اگر حفظ نیستن تا نوبت بعد. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. من از خدا طلب معرفت میکنم. این دعا مشهور به دعای معرفته. البته مدل های دیگری هم مفصلتر دارد، در مفاتی هم یک نوع دیگرش هم هست. من از خدا طلب معرفت میکنم. در مسیر بندگی اطاعت از پیغمبر اکرم میکنم. ما آتاکم الرسول فخذوه، چشم یا رسول الله، هرچی شما بفرمایید. در این موقعیت من خودم رو در معرض عنایت خدا و معرفت خدا متعال قرار دادم. حالا خدا بخواهد معرفت افزون میدهد، نخواهد نمیدهد. نکته 8 که گمان میکنم که اشاره بهش نکردیم، درسته؟ پس کسانی که جزوهشون یا نوشته هاشون نقصی داره زحمت بکشن در طول هفته نکته ها رو تکمیل بفرمایند، در زمان برگزاری جلسه جزوه منظم، کارهای جاری به انجام رسیده تا جای ممکن. حالا ما اذیت نمیخوایم بشن بچه های کوچک که گاهی ممکنه 12 نهار خورده باشن، 3 هم نهار بخوان، اونا رو نمیخوایم اذیت بکنیم، ولی تا جای ممکن خلاصه دستا خالی باشه، آماده یادداشت و انشالله پاسخگویی به سوالات و حضور فعال در کلاس. نکته 8 عنوانش هست عارف بالله و عالم بالله. این دوتا فرقش در چیه؟ گاهی ما عارف به خداییم، گاهی عالم به خداییم. در مفروضه میتونیم بگیم میشود یا یه فردی عالم باشه عارف نباشه، میشود یه نفری عارف باشه عالم نباشه، میشود هم عارف باشه هم عالم باشه، میشود نه عارف باشه نه عالم باشه. داریم به عنوان فرضیه میگیم، میگیم این گزینه ها میتونه وجود داشته باشه، مورد سوال واقع بشه. حالا یه خورده راجبش صحبت میکنیم. ما یک عرفه داریم، یک عرفه. عرفه یعنی شناخت، عرفه یعنی شناساند. عارف اسم فاعل عرفه است، یعنی کسی که می شناسد. معرف یعنی کسی که می شناساند. وقتی ما میگیم عالم بالله یعنی ما عالمیم، خدا معلوم ما. خب اگر ما بگیم عالم بالله، این بابای اضافه میشود، بای اضافه. اما آیا می شود عالم بود و خدا معلوم باشد؟ چیزی که ورای علم و عقل ماست چجوری می تونه معلوم ما باشه؟ پس اگر با رو بای اضافه فرض بگیریم، ما عالم بالله نمیتونیم باشیم. به عبارتی خدا هیچ وقت مضاف نمیشود. شما به یک ظرف قندونی که دم دستتون هست علم پیدا میکنید، چون بر او احاطه دارید. آیا شما نسبت به کهکشان هایی که نسبت به هیچ بهش هیچ آگاهی ندارید عالمید؟ هیچ احاطه‌ای برش ندارید. تازه اینا همه موادند، مخلوقاتند، محسوساتند. گاهی شما بر آنچه که توهم می کنید احاطه دارید، اما آیا شما بر خدای بی حد و حصر، بر خدای بدور از هر شکل و اندازه و قد و وزن و صورت و حالت و اینها شما علم پیدا می کنید؟ پس ما عالم بالله نمیشه. اگر این با رو در عالم بالله بای وسیله بگیریم، مثلا بگیم اهل بیت علیهم السلام عالم بالله هستند، یعنی به واسطه خدای متعال اونها عالم شدن. حالا ما هم به نحو دیگری غیر قابل مقایسه با حضرات معصومین علیهم السلام، ما هم عالم بالله هستیم، یعنی ما هم به لطف خدا، به عنایت خدا، به اراده خدا دارای یک علمی میشویم، یعنی خدا هم به ما یه علمی عنایت میکنه. قابل مقایسه نیست علم ما با علم حضرات معصومین علیهم السلام، اما اینجا خدا فاعل است. پس اگر در معنای عالم بالله بر و بای وسیله بگیریم که ما به واسطه لطف خدای متعال دارای علم می شویم، به عنایت خدای متعال دارای علم می شویم، معناش درسته. اما اگه بای اضافه بگیریم معناش درست نیست، عقلن درست نیست، چون خدای متعال در علم ما نمی گنجد، ماورای عقل و فهم و درک و هوش و حواس ماست. اما در عارف بالله هر دوی اینها هست، یعنی ما هم به واسطه خدا عارف می شویم، هم به خود خدا عارف می شویم. معرفت ما خود خدا را یک معرفت ولهی است، ولی بالله هم ایجاد می شود. معروف چیه؟ خود خدا. پس ما عارف بالله هستیم، بالله عارف بالله هستیم، عالم بالله نیستیم، ولی عالم بالله می شود باشیم. قشنگ بوده؟ روشن مطلب؟ خب اگه روشنه یه نفر داوطلبانه توضیح بده خلاصه.
سلام، من مهدی امینی هستم.
خانم امینی بفرمایید.
فرمودین که دکتر هشتون موضوعش این بود که عارف بالله و عالم بالله. گفتیم که فرق عرفه با عرفه اینه که عرفه یعنی شناختن، عرفه یعنی شناسان، که اسم فاعل عرفه میشه عارف، یعنی کسی که میشناساند، کسی که میشناسد. اسم فاعل عرفه که میشه معرف، یعنی کسی که میشناساند. بعد گفتیم که در عالم بالله اگه برو با اضافه بگیریم، اینجا خدا مفعول حساب میشه، یعنی اینکه ما نمیتونیم عالم بالله باشیم، چون که خداوند رو هیچ وقت نمیتونیم احاطه‌ای بهش داشته باشیم و برای همین هم هیچ وقت خدا نمیتونه که معلوم باشه، پس ما عالم بالله نمیتونیم باشیم. اما اگه گفتیم عالم بالله رو به رو به وسیله بگیریم، یعنی که ما اینجا خدا فاعل حساب میشه، یعنی به وسیله خدا ما یه علمی پیدا میکنیم، به لطف و عنایت خدا ما یه علمی پیدا میکنیم، در اینجا خدا فاعله و درست میشه. بعد در عارف بالله هم گفتیم که اگه در هر دو صورت درسته، یعنی ما هم به واسطه خدا عارف میشیم و هم به خود خدا عارف میشیم، که اینجا معروف هم خود خدا هستن.
بسیار عالی. معرفت ما به خدای متعال معرفت
ولهیست.
نکته نهم، مقامات خدا از نظر عرفا. حالا توجه کنید، ما با توجه به این نکته هایی که تا حالا گفتیم مواجه می شویم با گروهی که گمان می کنند یا ادعا می کنند یا نه لااقل حرفشون اینجوریه، نه تنها خدا را احاطه دارند و می شناسند، بلکه مقامات خدای متعال رو هم برش مسلطن و رتبه بندی می کنند. ببینید یه فاصله از کجا تا به کجاست. یه موقع ما میگیم معرفت ما به خدای متعال معرفت ولهیست، یه موقع یه کسی، یه گروهی، یه افرادی، یه نویسندگانی، یه گویندگانی پیدا میشوند، اینا میگن آقا خدا این چند تا رتبه رو داره، این چند تا مقام رو داره، یعنی انقدر نسبت به خدای متعال گمان اشراف وجود دارد که برای خدای متعال مقامات مختلف رو هم تعیین و توضیح میدن. عرفا میگن خدا یک مقام احدیت دارد، یک مقام واحدیت. مرتبه احدیت مرتبه ایست که با لفظ هو اشاره می شود، حتی دقیق ترش میگن با لفظ های دو نقطه بدون واو. در ابتدای شرح فصوص مؤیدالدین نجدی آمده، او میگه این واو هم اضافه است. اینجا در این مرتبه و در این مقام خدا در مرتبه غیب است، همواره غایبه، قابل شناختن هم نیست. و خیلی در این قسمت روی این گفته به عنوان روایت مانور میدن. توجه کنید این مطلب در آثار حدیثی شیعه وجود نداره. عرفا میگن این مطلب در مکاشفات ابن عربی بهش رسیده. کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لان اعرف. من یه گنج مخفی بودم، خواستم شناخته بشم، مخلوقات رو آفریدم تا شناخته شدم. پس به عبارتی این متن حدیث شیعی نیست. حالا اگر بخوایم توضیح بدیم ممکنه یه جوری بتونیم توضیح بدیم که با معارف شیعی بخواند. من یه مدل از توضیح را دارم برای اینکه بخوام جوری با معارف شیعی سازگارش بکنم از مدل توضیح، ولی اونی که استفاده میکنه، اونی که روی این مانور میده و اونی که اینو نشر میده، نه اون مقصود رو دارد و نه اون نوع توضیح رو دارد. خب این مقام شد مقام احدیت خدا. تو این مقام که نمیشد خدا رو شناخت. حالا عرفا تمام این مقامات رو میفهمن، مثلا قشنگ دستبندی کرده تو جعبه های مجزا میذارن، تحویل مریدان و حرف شنوهاشون میدن. بعد با استناد به این گفته و حرفهای دیگری که باز اونا رو هم شما باید ببینید از کجا در می آورند و میگن، میگن خدا از خودش در خودش برای خودش تجلی میکنه. از خودش در خودش برای خودش تجلی میکنه. این تجلی علمی خداست. انگار مثلا نور علم در ذات خدا شروع میکنه به تابیدن. من کنز مخفی بودم، میخواستم آشکار بشم، خب چیکار کردیم؟ نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، مثلا فعال کردیم اون هسته مرکزی رو، نور شروع کرد به تابیدن. با این نور علم و تجلی علمی یا نوری مقام واحدیت ایجاد می شود. در این مقام اسما و صفات خداوند ظهور و بروز پیدا می کند. به این مقام جلا، مقام روشنی هم میگویند. یعنی در این مرحله خدا با تابش نور علم بر خودش روشن شد. اینجا یه تقسیم بندی شده است در بعضی از نوشته ها و گفته ها، دو مرحله است: مقام احدیت، مقام واحدیت. در برخی از نوشته ها اینجا سه قسمت می شود، یعنی یه مرحله دیگری به نام مرحله استجلاء، قبلی مرحله جلا بود، یه مرحله استجلاء پیدا می شود که در این مقام مخلوقات ظهور و بروز پیدا می کنند. اونایی که دو دسته می کنند، مقام جلا و استجلاء، میشه رتبه بعدی. اونایی که قسمت دیگری بران می افضاین میشه رتبه بعدی. سه مرحله میشه. یعنی مقام استجلا میشه مقام طلب جلا، یعنی مقام اعیان ثابته مخلوقات. در مقام تحقق مخلوقی طلب جلا و روشنی و نورانیت میکنه. پس در برخی از نوشته ها این دو تا رتبه برای مقام واحدیت. در واقع در مرحله سوم یا در مرحله دوم مقام واحدیت این اعیان در مقام جلا، یعنی مرحله قبل، که به نور علم خدا ثبوت پیدا کردند، تجلی نورانی پیدا کردند، کمالاتی رو از اسما و صفات خدا میگیرند و در مرحله تحقق و تعین و عینیت و استجلاء ظهور و بروز پیدا میکنه. عرفا میگن معرفت خدا و شناخت خدا در مقام احدیت حاصل نمیشود، در مقام واحدیت حاصل میشود. چون مقام احدیت مقامی بود که اصلا به خدا هیچ راه شناختی نبود. مقام احدیت اصلا قابل شناخت نیست. آنچه شما میشناسید در مقام واحدیت است. تازه اینجاها اون بله من یه جمله بگم بله تازه اینجاها باز یه سری تقسیم بندی هایی دارند اختلافی بین خودشون. مثلا ما در جلسات مباحثی پیرامون معارف توحیدی، مباحثی در معارف توحیدی، یه بحث مثلا هویت بحته داشتیم و اونجا باز بعضیا اون رو در مقام احدیت میدونن، یه تفکیک هم اونجا میکنن، اونو فوق مقام احدیت میدونن. یه رتبه بندی های اینجوری دارند، یعنی باز از بعضی مناظر مثلا سه مرحله نیست، چهار تا مقامه، ولی فعلا در همین حد که داریم مقامات رو از نظر عرفا بررسی میکنیم همین که اشارهی کرده باشیم کافی. بله سوالتون بفرمایید.
استاد ببخشید، سلام.
سلام.
مقام احدیت منظور یعنی خدای احد صمد؟
نه، اون که خدای احد و خدای صمد که دوتا اسم برای خداست. نه یه ببینید
احدیت یعنی یک تایی خدا،
نه اسم یک رتبه ایست. یک ببینید ایرادش همینه دیگه، من اگه بخوام اینو توضیح بدم توجه دارید که دارم گفته اونا رو توضیح میدم، نه باور شیعه اثناعشری رو. در بحث عرفان خدا در دو رتبه است، دو تا مقام داره. یک مقام و اسمشو گذاشتن احدیت، شما اسمشو بذارید مقام غیب الغیوب، اسمشو بذارید مقام هموار غایب. یه مرتبه رو گذاشتن اسمشو مقام واحدیت، شما اینجا رو مثلا مقامشو بذارید مقام تجلی، بذارید مقام جلا، بذارید مقام استجلا. اسمی گذاشتن، خیلی دنبال اون مفهومی که در ذهن شما به عنوان معنای اون کلمه میاد نرید. اسم گذاشتن، هر اسم دیگه میتونستم بذارم. شما اسمشو بذارید مقام الف و مقام ب، منتها باید در بین اینکه اینا رو دارید یاد میگیرید از اونها این سوال رو بپرسید که شما چگونه بر خدا احاطه پیدا کردید، احاطه علمی که توانستید حتی مقامات خدای متعال رو تعریف بکنید. چجوری؟ مگه میشود؟ راهش چیه؟ چگونه این کارو کردید؟ با توهم، با تخیل، با چی؟ بگید با شهود مثلا، با هر چی بگن. اصلا چجوری ممکنه شما بر خدای غیر قابل تصور، فوق محدودیت و هر حدی که بر اون بزنید، چجوری شما میتونید رتبه بندی قائل بشید؟ اونم در مقاماتی که پیش از خلقت است، بعد از خلقت است. این سوالا رو باید در بین توضیح این بحث از اونها پرسید. شد؟
بعد فهمیدین که ابن عربی گفتن که ابن عربی توی یه مکاشفه‌ای،
بله، این ظاهراً مکاشفه‌ای بوده است از ابن عربی. یعنی حالا فرض بکنین تعبیر خودمون، مثلا بگیم یه نفری از یه حالت خاصی خارج میشود، میگه اینو به من مثلا گفتن یا فهموندن، این که حجت نمیشود، برای هیچ کس حجت نیست. ضمن اینکه اگر هم جایی بخواهد به یک نقلی استناد بشود، باید با مبانی بخواند، نمیشود با اصل مطالب نخواند. و وقت توضیحی که اونا بر این میدن با مبانی قرآن و روایت نمیخونه، نه که بگیم یه جاییشه، یه جزئیاتیه، مثلا بین دوتا عالم یه فرق احتیاط مستحب و احتیاط واجبه، نه، با مبانی اعتقادات توحیدی نمیخونه. اینم عرض کردم به جهت این که معلوم باشه این از کجا نقل شده. مثلا شاید سخنرانی شما رفتید شب احیا شروع کرد، بر اساس این سخن گفت بله یک روایتی است و صحبت کرد. خب یکی از راهاش اینه که شما یه نامه‌ای بدید ببخشید سند روایت رو بفرمایید، روایت رو کجا نقل می‌کنید. بعد میگه بله من روایت را در کتاب مثلا سلوک آسمانی از زندگی نامه عارف واصل کامل فلان مثلا پیدا کرد، که سند نشد. که سند نشد. سند یعنی مستند به منابع اصلی یا مورد اعتماد شیعه، مورد رجوع علما و فقها و محدثین شیعه. این میشه منبع. اینکه یه نفری در کتاب زندگی نامش مثلا اولش با این حدیث شروع شده باشه، که این سند نمیشه. که بله، خب
تشکر،
خواهش میکنم.
استاد من یه سوالی بپرسم.
بفرمایید.
این مقام جلا و استجلا،
بله،
زیر مجموعه مقام واحدیت،
بله بله،
ممنون،
خواهش. خب پس ما از به عنوان همچنان نکته 9 من این جمله رو اضافه بکنم. پس ما در دیدگاه عرفا معرفت به ذات حق متعال، یعنی معرفت به خود خدای متعال پیدا نمی‌کنیم. ما معرفتمون نهایت به اسماء و صفات خداست. گرچه در نظر اونها اسماء و صفات عین ذات خداست، اما در مقام واحدیتش، نه در مقام احدیت. اگر خاطرتون باشه جلسه پیش یکی از خانوم‌ها حالا تو صحبت‌ها تو سوالا یه مطلبی رو گفتن، گفتم این اشتباهه. یه جایی گفتن که مثلا حالا مضمون سخنشون مثلا به این اسم خدای متعال متمسک شده یا این تجلی اسم خدای متعال، من گفتم ببخشید این تعبیر عرفانیه. این همین جاییه که الان داریم توضیح میدیم. یعنی این که در مقام استجلاء کمالاتی از اسما و صفات دریافت میکنن و تعین میبخشند. این با همون مفاهیمه، منتها وقتی برخی از اساتید یا برخی از کتاب ها میخواد منتقل بکنه اونجوری پیام رو منتقل میکنه، که خیلی هم اون داستان ایرادات، یعنی پرتگاه های جدی پیدا میکنه تو مسائل اعتقادی. پس در مقام عرفان شناخت خدای متعال، در دیدگاه عرفا شناخت خدای متعال، خود خدای متعال که ممکن نیست، شناخت اسما و صفات خدا در مقام واحدیت ممکن است. البته اونها اسما و صفات رو عین ذات میدونند، که قبلا به این مثال اشاره کردیم. اگر اسما و صفات عین ذات باشند و اون حقیقت مقام احدیت به رتبه تعین بیرونی در مقام استجلا برسه، حالا هر رتبه ای را این وسط طی بکنه، هر مرتبه ای هم طی کنه و همش همون باشه، این گونه که توضیح میدن، اون بخشی را که میگن احدیت و قابل شناخت نمیدانند، جدای از مقام واحدیت نیست. مقام واحدیت ادامه همونه، منتها تا یه مرحله ایش یک تحقق نورانیه، بعدش یک تعین است و یک عینیت بخشی است، و همین رو ادامه بدیم میرسیم به همین موجوداتی که در عالم وجود دارند. یعنی عملا با این توضیح همه اینها میشود یکی، فرقی نمیکنه، رتبه بندی میکنه.
یعنی شدت وجودی
به عبارتی میشود، به عبارتی میشود شدت مراتب وجود، تشکیک در وجود، بله همونی که متوجه میشوید ازش. اینجا اینو فقط تذکرن گفتم و گفتم، یعنی ببینید با این مدل توضیح درست مقام های مختلفی رو رتبه بندی کردن، گفتن این مقامه، این مقامه، این مقامه، ولی همه این مقام ها یکیه، همش خدای متعاله، در رتبه های مختلف، در جلا و استجلا، در انواع تعینش، که یکی از بحثایی که ما تو اون جلسه قبلی معارف توحیدی داشتیم این بود که برخی بزرگواران براشون سوال بود که خب چجوری میشود بالاخره اون مقام ذات تبدیل میشود به این حیوانی که الان داره اینجا رو زمین راه میره، که ما میگودیم بابا اینا از اونا باید بپرسیم، ما که این حرفو نمیزنیم، روایت که اینو نمیگه، اینو اونا میگن، باید بگیم شما چجوری این توضیح رو میدید. نکته ده، علم به وجه از نظر فلاسفه. فلاسفه از تعبیر عرفان و معرفت زیاد استفاده نمی کنن. اگرم از خدا صحبت می کنن، از علم به خدا حرف می زنن. خب وقتی از علم به خدا حرف میزنن، بالاخره نور عقل را به هر اندازه خدا بهشون عنایت کرده باشه، میفهمن که علمشون به خدا احاطه که نداره، پس میان علم به وجه خدا را به عنوان شناخت خدا و حد اکثر شناخت خدا بیان میکنه. یعنی به عبارتی در ساختار فلسفی معرفت به اون معنایی که عارف میگه اصلا جایگاهی نداره، تعریف خاصی نشده، اما علم تعریف شده. عارفان نهایتاً به شناخت اسما و صفات خدا میرسند. فلاسفه چون میدونند علم به خود خدا لازمش احاطه به خداست، نهایت علم به خدا را علم به وجه خدا میدانند. میگن ما علم به وجه خدا پیدا میکنیم، چون علم به خود خدا به معنای احاطه بر خدا است. میگن وقتی ما راجع به خدا صحبت میکنیم، مثلا با رویکرد خیلی عقلانی هم میخوایم صحبت کنیم در باره خدا، یه مفهومی از خدا در ذهن ما شکل میگیره. این حد اکثر مرتبه که ما میتونیم راجع به خدا صحبت کنیم. این مفهوم ذهنی وجه اللهه، خود خدا نیست. یعنی اگه فیلسوف میگه من علم نسبت به وجه خدا دارم، منظورش علم به این صورت ذهنی از خداست، نه علم به خدای بیرونی و خارجی، به خدای واجب الوجود رو که میفهمن نمیشه علم پیدا کرد. نهایت علمشون به وجه خداست. وجه خدا یعنی چی؟ یعنی صورت ذهنی که راجبش گفتگو میکنن، بحث میکنن، اثبات میکنن، منکر میشن، توضیحاتی راجبش میدن. علم به وجه خداست، علم به صورت ذهنی خدا. این دوتا مطلب رو اگر الان و این جلسه، یعنی خدای عارفان و خدای فیلسوفان رو متوجه شده باشید و ابهامی نداشته باشه، وقت نکته 11 رمز این تفاوت در مکتب ثقلین، در مکتب وحی، در مکتب همه انبیا و اولیاء من عند الله با مکتب عرفا و فلاسفه و اندیشمندان بشری رو بیان میکنیم. یک رمز خیلی زیبا و خیلی شگرفی داره. این دوتا قبلی ها روشنه؟ بفهم.
اجازه هست یه سوال
بپرسم؟ بله اصلا الان موقع سوال.
این که میفرمایید صورت ذهنی از وجه الله پیدا میکنن، این صورت که میگین منظور مثلا همین صورتیه که در ما در برابر اشیا هم به ذهن میاد برامون این شکلی؟
من الان یه مثالی بزنم، فرمایشتون درسته خب، ولی باز برای اینکه یه خورده نزدیکتر بشه، تلطیف بشه به اون عرضی که من دارم، اینه. ببینید، شما یه موقع دنبال اثبات یک خدایید، خب در ذهنتون میکاوید یک خدایی را قرار میدهید، تصویر ذهنی از خدایی قرار میدید که حد نداره، پس پهنش میکنید، بعد ارتفاع نداره، پس بلندا بهش میدید، بعد رنگ نداره، بعد رنگ ازش میگیرید، شکل نداره، شکل رو ازش دور میکنید. همه اینا خدای ذهنی شماست، نه خدای حقیقی بیرونی. خدای حقیقی بیرونی به هیچ صورت و وجهی در نمیاد. خب فیلسوف به اون چه که اثبات می کند با ادبیات فیلسوفانه و راجبش علم ورزی می کند، میگه وجه الله به اصطلاح تصویری از خداست که اثبات میکند خود خدا نیست. بعد میگه من که به خود خدا نمیتونم علم پیدا کنم، ولی به این تصویر ساخته از خدا میتوانم علم پیدا کنم. این میشه وجه الله. صحبت شما غلط نبودا، یعنی شما میگید آقا من از اشیاء دیگر هم صورت ذهنی دارم، درسته، ولی توجه ندارم که گاهی اوقات من از خدا صورت ذهنی در ذهن دارم، تصویر سازی میکنم، و این خدای من است نه خدای خارجی بیرونی.
پس استاد اون موقع یعنی هیچ وقت دوتا فیلسوف یا خدای احد واحد شبیه هم دیگه ندارن عملا، درست؟
درود بر شما، درود بر شما. دیگه من چی بگم، سپرها افتاد و هر کس در اون نظام پیش برود یه خدایی غیر از خدای بقیه داره، چون صورت ذهنی من با صورت ذهنی شما یکی نیست، دوتاست. خیلی دقیق و درست فرمودید، آفرین بشه. حالا شما نگاه کنید، من یه خورده اینجا رو یه پرانتزی باز میکنم، یه خورده تعابیر به اصطلاح بی پیرایه رو بیان میکنم، این پرانتز رو میبندم، شما از این پرانتز چیزی هم ننوشتید هم نداره. ببینید، در عرفان با توضیحی که دادیم چند تا خدا داریم؟ همه چی خداست در عرفان، همه چی خداست، چون یا خود خداست در مقام احدیت، یا خداست در مقام واحدیت، یا خداست در مقام اسماء و صفات و نورانیت، یا خداست در مقام استجلاء و تعینات خارجی، همش خداست. در فلسفه چی؟ به تعداد نفوس فلسفه خدا هست. گرفتید؟ این سخن بی پیرایه راجع به تلاش بشر، در جلسه یک یا دو این مطلب رو اشاره کردم، گفتم ببینید مهندسین دندون پزشکا راجع به خدا متعال صحبت نمی کنن. اونا صحبت میکردن، شاید اونا هم یه فهرست جداگانه راجع به صحبتاشون میشد باز کرد. در بشریت کسانی که راجع به خدا سخن گفتند سه دستن، یا کسانی که از منبع وحی به عنوان نبی و ولی و حجت خدا سخن گفتند که معصومند، یا کسانی که در مقام استدلال و با ادعای بحث عقلی صحبت کردن، ماها اونا رو به نام فیلسوف میشناسیم، یا در مقام عرفان و شهود و راه یافتن و رسیدن به خود خدا و این تعبیر که جلسه پیش مثال زدن، در این فضا صحبت کردن میشن عارف. خب مقام وحی را الان اشاراتی کردیم ولی هنوز بهش نپرداختیم بحث رو. فیلسوف به تعداد هر آدمی خدایی هست، عارف همه چی خداست. اما در مقام وحی، در مقام وحی خب دیگه سوالی روشنه؟
میشه من یه سوال بکنم؟
بفرم.
این چیزی که به عنوان عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی داریم، اینم اگر که بشه میشه یه موقع که جاش بود در موردش صحبت کنیم. این سوال تو ذهن من خیلی ایجاد میشه که
ببینید خیلی با اسامی که کار نداریم، باید ببینیم محتواش چیه. اگر محتوا منطبق با قرآن و روایت بود شما اسمشو هر چی میخواید بذارید. اگه منطبق نبود اسمشو اسلامی بذاریم که اسلامی نمیشه که. ضمن اینکه نگفتن شیعی، نگفتن ثقلینی، گفتن اسلامی. اگه گفتن اسلامی ثقیفه هم توشه، اگه گفتن اسلامی بنی عباس هم توشه. یعنی کلمه اسلامی عامه، نگفتن فلسفه ثقلینی. که اگه گفتن فلسفه ثقلینی، همون نکته اولی که من گفتم باز توش سوال ایجاد میشه که ما با اسمش کاری نداریم، واقعا منطبق با ثقلینی یا اسمشو اینجوری کردن. ولی وقتی میگن اسلامی یعنی پیروان ثقیفه‌ام توشه، نظرات پیروان ثقیفه‌ام توشه اعتبار داره. با آنچه که ما راجع بهش صحبت میکنیم که پیروی از قرآن و روایت است و ثقلینی است متفاوت.
استاد بنده میشه یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
امکان داره که شما در خلال این بحثاتون همونطور که مثلا از قرآن و سنت میفرمایید، یعنی البته طبق روایت میفرمایید دیگه، برای همین فیلسوفان و عرفا میشه از منابع معتبری که دارن شما مثلا مطالب رو از منابع بگین که اگر برخورد داشتیم بتونیم از منابع خودشون مطالب
بگیم؟ نه شما نه اصلا ببینید، ما در مراحل مختلف البته قبلا هم این کار رو کردیم، بازم این کار رو میکنیم. ببینید ما اول بحث رو میفهمیم، یعنی الان من متناسب با بحثمون به میزان لازم هنوز آیات و روایت رو بیان نکردم، فعلا دارم کلیت بحث رو میگم که این رمز تفاوت رو پیدا بکنیم و بعد وقت وارد بشیم ببینیم که فرهنگ قرآن و روایت چه توضیحی میده. یکی از مزایای این که ما زودتر بفهمیم غیر از مکتب وحی چه میگوید اینه که وقتی ما شروع میکنیم به بیان آیات و روایات، شما در واقع به گوهر بودن مطالب وحیانی و ثقلینی بیشتر توجه میکنید و بیشتر بها میدید. ولی یه موقع مثلا ما نشستیم همجوری یه روایتی میخونیم، توضیح میدیم، شما که بله آقا یه جلسه بود یه دوسته روایت خوندن، نمیفهمیم فرقش با جایی که کسی متمسک به روایت نشده در چیه. برای همین من دارم این تیکه رو به عنوان گامهای نخستین بیان میکنم. و وقت اونجایی که حالا البته نیت داریم انشالله یه زمانی معارف توحیدی رو از بیانات امیرالمومنین در نهج البلاغه انشالله به عنوان یه جلسه مستقلی داشته باشیم. منتها کسی که میاد اونجا اگر اینا به گوشش نخورده باشه یا یه احادیثی میخوندن و بله خب هممون اعتقاد به خدا داریم، هممون اعتقاد به یکتایی خدا داریم، ولی الان وقتی معلوم بشه فلسفه با هر تابلویی که بزنند، فلسفه یعنی این، عرفان یعنی این، وحی یعنی این، اگه با این روی کرد وقت من اون روایت رو بخونم یه جور دیگه شما به اون روایت توجه میکنید، یه جور دیگه میگید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الکریم. ولی حتما من منابع متعدد رو هم خدمتتون معرفی میکنم، هم از روش براتون میخونم، هم آدرس میدم، هم مثلا به شما میگم که تحلیل کنید، بعضی فایلای صوتی بعضی گفته ها رو براتون پخش میکنم انشاءالله اگر عمری باشه خدا توفیق بده.
شما منظورتون همین منابع عرفا و فلاسفه؟
بله بله بله. خواهش میکنم، در خدمت. خب اگر فرمایش خاص دیگری نیست ما جلسه رو به اتمام برسانیم. یه خوردم ذهنمون درگیر و معطوف به این بحث باشد که این رمز تفاوت کجاست و چیست، که اگر این رمز تفاوت روشن بشود وقت بعد به اصطلاح کویز کلاسی برگزار میکنیم، متن میگذاریم، میگیم حالا رمز تفاوت رو در این جمله ببینید و ببینید این جمله داره کدوم وجه رو توضیح میده. ما اگر اون جمله رو خیلی ساده بخوانیم خب احساس میکنیم خب یه مطلب تذکر اخلاقی معنوی به ما دادن، ولی وقتی با این آگاهی بخوانیم میفهمیم که این مکانیزمش فرق میکنه با مکانیزم مکتب بعد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خواهش کردم این دعای معرفت رو هم بزرگواران اگر حفظ نیستن حفظ بکنن انشالله تا هفته بعد با همین دعا رو بخوانیم مجددن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفنی نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفنی رسولك فإنك إن لم تعرفنی رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفنی حجتك فإنك إن لم تعرفنی حجتك ضللت عن ديني. رب صل على محمد وآله. از حضور به موقع بزرگواران، خصوصا بزرگواران که مشارکت کردند و پاسخگو بودند سپاسگزاری میکنم. خدا انشالله عاقبت همه ما رو عاقبت شهادت در راه یاری اهل بیت علیهم السلام و دفاع از حریم اهل بیت قرار بدهد انشاءالله.